بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مسائل مهم انسانی که اسلام نسبت به اون حساسیت بسیاری ورزیده، یا تعبیر کنیم یکی از مسائل مهم اسلام که به سرنوشت جمعی انسان کاملا مرتبط است و جزء اولویت‌های بحث در ذیل عنوان اسلام و انسان، نسبت انسان و اسلام قابل طرحه، مسئله ایست که امروز به اون متعرض میشیم، یعنی عقلانیت، دیانت و روشنفکری. و بنا دارم در این فرصت مختصر با تفصیل و تفکیکی بین دو مفهوم از روشنفکری، عملا یکی از این مفاهیم رو به نقد بگذارم و در ضمن اون مفهوم یا در واقع پدیده تهجر رو در جامعه دینی متقابلا اون رو هم به نقد و بررسی به فراخور وقتی مختصری که خدمتون هستم بگذارم. امیدوارم این بحث خیلی انتزاعی نشه و بعد از نهار خوابتون نگیره، چون بعد از نهار یه چنین سالن جون میده برای چرت دادن، مخصوصا اگر یه همچین بحث انتزاعی بخواد در بگیره. گرچه میتونیم هر کسی کار خودشو بکنه، شما چرتتون رو بزنید و بخوابید، از حق خوابیدن که یکی از حقوق طبیعی بشره استفاده کنید، بنده هم از حق پرچامگی که اونم جزء حقوق بشره استفاده میکنم تا سر به سر بشه. عنوان بحث ما چون یه عنوان عقلانی و فرهنگی است و اسلام یک جنبش در درجه اول یک جنبش عقلانی و فرهنگی است و رو وجه تمایز انسان با سایر موجودات، یعنی عقلانیت او، انگشت تأکید میگذاره و حساسیت شدید نشان میده، من عرایزم رو با یه حدیثی از امام حسین ابن علی سلام الله علیهما که امسال موسوم به نام شریف ایشان شده آغاز میکنم در همین باب، که یک حدیث در واقع در باب معرفت و عقلانیت اسلام هست و حساسیت سید الشهدا رو در باب حوزه معرفتی انسان نشان میده. حدیثی از ایشان نقل شده است که فرمودند نجات فکر و عقیده انسان نزد من بسا مهمتر است از نجات جان او. نجات جان یه انسانی که در حیات او در خطر قرار گرفته در فرهنگ اسلام و در فرهنگ سید الشهدا بسیار بسیار فریضه مهم نیست، چون جان و زندگی حتی یک انسان تو فرهنگ قرآنی و فرهنگ حسینی امر مقدس است. ما از شهادت و جهاد سخن میگیم هر وقت نام حسین ابن علی به زبان میاد، اما توجه داشته باشیم که حسین ابن علی سلام الله علیه در مکتبی پرورش پیدا کرده است که جان یک انسان رو معادل با جان کل بشریت میدانه و قرآن کریم فرماد که من قتل نفسن، هر کس یک انسان را، یک نفس را، یک جان رو در خطر قرار بده و یک تن رو بکشد، گویی همه بشریت را کشته است. فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و اگر یک انسان رو نجات بده از مرگ، گویی همه بشریت رو نجات داده است. نگاه اسلام به جان انسان نگاه کمی نیست و مسئله حیات و زندگی انسان بسیار مهمه، اما بسا مهمتر از حیات مادی و کالبدی حیات عقلانی و معنوی روز. این تعبیر از امام حسین سلام الله علیه که ما نسبت به جان انسان حساسیم چون خدای متعال حساس است، یک قطره خون بیجا از کسی، از دماغ کسی نباید بریزه، و این فرهنگ کسی است که جان خودش و تمام عزیزانش رو در راه مکتب داد به راحتی. و در این حال که در این حال عرض کردم نجات عقیده و عقلانیت دینی یک انسان رو به مثابه نجات عقلانی کل بشریت میدانند و مهمتر از حتی نجات حیات کالبدی و مادی او، برای اینکه حیات انسان رو، حیات انسانی که این فرهنگ به روح انسانی مربوط است. در یه حدیث دیگری از حضرت نقل شده است که رسیدگی به یتیم، یتیم جسمانی، یتیم مادی، یه فریضه بزرگی است در اسلام و پاداش بسیار بلند بالایی داره در دنیا و آخرت در فرهنگ اسلام. اما امام حسین فرمود رسیدگی به یتیم عقلانی از رسیدگی به یتیم جسمانی باز مهمتره. و در روایتی از ایشون آمده است که نسبت خورشید به ستاره شب چه نسبتی است؟ کسی که به یتیم عقلانی و معرفتی رسیدگی میکنه، یعنی دست پرسشگران فرهنگی و معرفتی رو میگیرد، نسبت به کسی که به یتیم جسمانی، یعنی کسی که پدرش رو از دست داده در سن خردسالی رسیدگی میکنه، نسبت این دو مثل نسبت خورشید است به ستاره و یکی این فضلی دارد. و فرمود هر کس متکفل یتیم فرهنگی در جبهه ما بشود، یعنی کسانی که دچار ضعف فکری و رخوت هستند و دستشون از حجت کوتاهه و امری بر اونها مشتبه شده و متشابه شده و برای اونها توضیح بده مسئله رو روشن بکنه، این مهمتر است از سیر کردن و سیراب کردن یتیم جسمانی که گرسنه و تشنه مانده است، چون راه رشد رو به او نشان میده. من عرایزم رو در 3 یا 4 نکته تلخیص میکنم و خواهش میکنم که علی رغم کن پیش رفتن ابتدای بحث دوستان تأمل بفرمایند، چون نکاتی که به مظهر شریفتون عرض میکنم نکات بسیار مهم و کلیدی است و محصول ساعات متمادی تمرکز روی این مسئله است، و اگر به دقت دوستان توجه بفرمایند من فکر میکنم بعضی از قفلهایی که امروز آزار میده ما رو در باب مسئله روشنفکری و تهجر، روشنفکری سالم و بیمار، شاید برخی از این مسائل تو این جلسه انشاءالله حل بشه یا لااقل دیدگاه ما در اون مورد روشن بشه و بعد به حسب وقت خود رو در معرض نقد و اشکال و اعتراض دوستان قرار میدم و امیدوارم که در صورتی که روشن شد مسئله از اونچه که خدمتتون عرض میکنم درست یا دقیق نیست، به راحتی اون دیدگاه رو پس بگیرم و اعلام بکنم که نظرم رو همینجا فی المجلس تغییر خواهم داد. مطابق برای اینکه این نظر احیانا تغییر بکنه یا چکش بخوره و تکمیل بشه، لازمش این است که در بخش نخست جلسه دوستان با دقت به عرض بنده توجه بفرمایید. ما احتیاج داریم که ایمان داشته باشیم به اون چه میکنیم و به اون چه هستیم. ما به عنوان انسان، یعنی موجودی که میتواند ایمان بیاورد برخلاف سایر حیوانات که نمیتوانند ایمان بیاورند، انسان یه موجود فرهنگی است و بنابراین میتونه ایمان بیاره. اون زندگی قابل احترام است که علت اون روشن باشه و جهت اون قابل دفاع عقلانی و اخلاقی باشه. این نکاتی که میگم رکن استنتاج هایی است که بعد در پایان عرایزم خواهم کرد و اشکال در نتیجه ای که میگیرم اگر بخواد بشه باید در یکی از این مقدمات اشکال بشه حتما. اگر بشریت به دو دسته آدم‌های منفعل و آدم‌های فاعل تقسیم میشه، اگر عده‌ای مجبور و عده‌ای مختار زندگی میکنن، وجه تمایز بین این دو دسته از جمله همین است که کدومی که از اینا حد نصاب خودشون رو به درستی شناختن و از اون توانستن عبور بکنن یا خیر و عبور میکنن یا نه، و کسانی که در دوره‌ای از عمر با شک سپری کردند، با شک زندگی کردند و زهر شک رو چشیدند، اونها خیلی بهتر مفهوم این جملاتی که خدمتتون عرض خواهم کرد در خواهند یافت که چطور زندگی‌هایی که سراسر بر اساس لذت و شهوت و منفعت، یعنی دور از دغدغه حقیقت، فضیلت و عدالت سپری شده و چیده شده و بالا آمده، چقدر اون زندگی ها میتونه شکنجه آلود و سخت و غیر قابل تحمل باشه. زندگی هایی که باطنشون مرگه، زندگی هایی با هدف موهوم. اغلب ما با اهداف موهوم زندگی میکنیم و زندگی با هدف معقول سوغات انبیاست و به خصوص خاتم الانبیا. زندگی اکثر ما از ساحت یقین و عقلانیت دوره. شما رو کمتر بخشی از زندگیتون میتونید انگشت بگذارید و سوگند بخورید که این بخش از زندگیمو من بر اساس عقلانیت و یقین پیش بردم و جلو آمدم. غالب تصمیم هایی که در زندگیتون میگیرید و در زندگیمون ما میگیریم بر اساس اوهام و تردیده و اینا بعد از توجه و تمرکز روی رفتار خوده که به تدریج روشن میشه. در نگاه اول به کلی ممکنه مجهول یا مقفول مونده باشه اینا. اون زندگی با هدف معقول که از کدام سوغات انبیاست، زندگی است که غالب ما معمولا در طول زندگی از لذت اون بیخبر و بیبهره هستیم و رضایتمون به وضع موجود خودمون هم ناشی از بیخبری است.
اما جهانی که رو به یه هدف معقولی هدف گیری شده، حتی اگر یک جهان شخصی و کوچک باشه، جهان بسیار بزرگی است که هیچ وقت حساب ما با عظمت اون سر به سر نمیشه و همیشه یه چیزی کم میاریم و چون غنای درونی نداریم، معمولا از بیرون یه چیزی باید به زندگیمون وصله بزنیم تا اون زندگی قابل تحمل و قابل مدارا باشه. حالا اون عقلانیت اسلام که مبنای دنیای درست و آخرت درست رو توامان و یک جا میگذاره، علل ادعا، بر اساس ادعای مسلمی، آمده تا این خلاهای بزرگ زندگی رو جبران بکنه. اگر کاراکتر روشن فکری که راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم، اگر کاراکتر روشن فکری در جهان اسلام بتواند در بازیافت و ترویج این عقلانیت کمکی بکنه به مردم و به جامعه اسلامی، باید بر سر راه این روشن فکری گل ریخت و به استقبالش رفت. اما اگر این روشن فکری بکوشد و میکوشد که راه رو بر عقلانیت اسلامی ببنده و راه رو بر حقوق بشر اسلامی کور بکنه و اینها رو کتمان بکنه، بگه ما در حوزه نظر به عقلانیت اسلامی و در حوزه عمل اجتماعی به حقوق بشر اسلامی قائل نیستیم و به او میدان نمیدیم و اصلا اینا حوزه دین نیست و حوزه دین از این حوزه ها منفک و جداست، حیف همون تخم مرغ گندیده هایی که نثارش بشود، اون اسراف شده اونم و فقط خیابون رو کثیف کرده. روشن فکری اسلامی فونکسیونی که در نظر بنده داره، گشودن راه میانه است بین طالبانیزم و سکولاریزم و کسانی، یعنی از هر دو طرف فشار میارن تا ما رو مجبور بکنن به انتخاب یا طالبانیزم و یا سکولاریزم. روشن فکری درست دینی اون است که راه میانه ای رو در این میان به ما بتونه نشون بده. و بنابراین در آغاز این بحث که حاوی نقدی بر روشنفکری خواهد بود، من باید تأکید بکنم که شخصا به مقوله‌ای به نام روشنفکری دینی معتقد و قائلم، هم او رو معنیدار میدانم و هم ضروری میدانم و جای یک چنین هسته فکری رو متاسفانه در نهادهای فرهنگی کشور، در حوزه و دانشگاه، نه کاملا اما نسبتا خالی میبینم و ضرورت او رو بسیار زیاد. یعنی یه جبهه فرهنگی که با موضع انتقادی و دینی گفتمانهای جاری در کشور و گفتمانهای حاکم بر نهادهای مختلف و بر دولت و قوای حکومت به خصوص رو، کارکرد دولت، دولتی ها و حکومت رو نقد بکنه، حتی فرهنگ عمومی و رائج سنتی در جامعه رو نقد بکنه، انحرافات رو، التقاطها رو، خرافات رو، تهجرها رو شفاف بکنه، شالوده شکنی بکنه و به تعبیر پیامبر اکرم فرمود که فرمودن قول الحق ولو کان مرا، حق را بگویید ولو دردتون بیاد، حق را بگویید ولو دردشون بیاد و تلخ باشد. پیامبر اکرم که فرمود کما تکونو یولا علیکم، این حدیث پیامبر اکرم رو به سردر حوزه و دانشگاه باید نوشت، کتاب به مردم پیامبر اکرم می‌فرماید، کتاب امت اسلامی، کما تکونو یولا علیکم، همان گونه که باشید بر شما حکومت می‌شود. یعنی هر ملتی لایق همان حاکمانی است که دارد، اگر خوب و اگر بد. هر جامعه‌ای در خور همان کسانی هست که بر او حکومت می‌کنند، اگر خوب و اگر بد. این عین ترجمه حدیث پیامبر اکرم، کما تکونو یولا علیکم، همان گونه که خود شما باشید همان گونه بر شما حکومت میکنند. اگر خودتون رو ارتقا بدید، با ملاکهای اسلامی، با معارف دین، اخلاق دین، احکام دین، عدالت اسلامی تطبیق بدید، مسئولین شما، دولت مردان شما مجبور میشن خودشون رو با این ملاکها تطبیق بدن. اگر شما کفایت کردید، بسنده کردید به سطوح پایینتر اجرای اسلام، سطوح ضعیفتر و شکننده تر جامعه دینی و حکومت دینی، اگه اکتفا کردید اونا هم اکتفا خواهند کرد، برای اینکه دولت مردان همیشه محافظه کارند، حتی اگر شعار اصلاح طلبی بدن. کسانی که به قدرت و به دولت میرسن معمولا به طور طبیعی، منطقی یا غیر منطقی، به بقاء خود و قدرت فکر میکنن، ولو به عنوان وسیله و نه به عنوان هدف، و این به ذاتهی بد نیست. من معتقد نیستم که قدرت ذاتاً فساد میآورد، یکی از جملاتی که مشهور شده و هیچ استدلالی هم پشتش نیست. قدرت ذاتاً فساد نمی آورد. اگر قدرت ذاتاً فساد می آورد، چون ذاتی هیچ چیز از اون چیز تفکیک نمی شود، بنابراین باید تمام قدرت ها و دولت مردان در تمام تاریخ و در تمام جهان همیشه جز فاسد نباشند. نمیشه بگی قدرت ذاتاً فساد می آورد، در این حال بگی قدرت دست منه ولی فاسد نیست. اسلام هم نگفته هیچ وقت، اسلام نمیگه ثروت ذاتاً فساد میاره، نمیگه قدرت ذاتاً فساد میآورد. انسانهایی که قدرت یا ثروت در دستشون قرار میگیره، اونا اگر تعلیم یافته باشند، تربیت شده باشند، تهذیب پیدا کرده باشند و تحت نظارت اسلامی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر از طرف مردم باشند، اون قدرت و ثروت فاسد نیست و در مسیر درست به کار میره. اگر تربیت نشده باشند، تهذیب نفس نشده باشند و تحت نظارت مردم، یعنی امر به معروف و نهی از منکر نباشند، فاسد، چون خودشون فاسدند، قدرت و ثروت را فاسد میکنند و استفاده غلطش میکنند. نه قدرت و نه ثروت ذاتاً فاسد و فسادآور نیست. با علم، تقوا و عمل صالح میشه قدرت و ثروت رو تبدیل کرد به خیر و در خدمت بشر، چنان که انبیایی که حکومت تشکیل دادن، اولیاء خدا که حکومت تشکیل دادن، این کارو کردن. اگر قدرت و ثروت ذاتاً فاسد و فسادآور بود، پیامبر اکرم و امیرالمومنین حکومت تشکیل نمیدادن و امام زمان حکومت جهانی تشکیل نمیداد. این مشکل آدماست، مشکل قدرت و ثروت نیست، مشکل خود ما هست. ما فرافکنی میکنیم، خودمون بیماریم، بیماری رو به قدرت و ثروت و به جامعه و به تاریخ و به جبرهای مختلف نسبت میدیم. بنابراین ما معتقدیم به ضرورت وجود جریان فکری دینی که بر ابعاد انسانی و عقلانی دین، یعنی اسلام، تأکید بکنه و نگذاره یه چهره دروغین نفرت انگیز و نامعقول و غیر انسانی از دین در جامعه و در افکار عمومی نفوذ بکنه. و همه در این خصوص مسئولن. شما فکر نکنید یه کسایی توی مملکت شغلشون تولی امور فرهنگیش کارا رو باید اونا بکنن. تو فرهنگ پیامبر اکرم کلکم مسئول و کلکم را، همه شما شبانید. نگید ما گوسفندیم. امت اسلامی گوسفند نیستن. امت اسلامی به نص صریح پیامبر اکرم همه چوپانن. کلکم را، همه شما چوپانید. خودتون رو مسئول کل جامعه بدانید، خودتون رو مسئول همه حقوق تو جامعه و همه وظایف اجتماعی بدونید. هر کسی به تنهایی خودش رو مرکز جامعه ببینه از این حیث. این ترجمه یه روایت پیامبره. کلکم را، همه شما شبانید و کلکم مسئول عن رعیته، و تک تک شما نسبت به جامعه و سرنوشت جامعه، نسبت به میزان عدالت در جامعه، نسبت به میزان فضیلت و اخلاق در جامعه مسئولیت دارید. و از جمله در این خصوص. پس ما به مقوله روشنفکری دینی کاملا معتقدیم، هم این که معنی داره میدونیم رو و هم ضروری. اینا مقدمه نقدی است که به روشنفکری خواهم داشت. اما مشروط به دو شرط. اولا روشنفکری باشه، ثانیا دینی باشه. روشنفکری دینی ضروری است و جاش خالی است تا حدودی، اما مشروط به این که اولا روشنفکری باشد، ثانیا دینی باشد. روشنفکری باشه یعنی مولد و خلاق باشه، مترجم نباشه، مجتهد و مستقل باشه، مقلد و باسمعی و وابسته به فرهنگ غرب و بلندگوی اونها و جاده صافکن منافع اقتصادی و نظامی و سیاسی غرب و ارباب قدرت جهانی نباشه. روشنفکری که قوامش به ترجمه است و اگه سوراخ ترجمه رو ببندی نفسش بند میاد، روشنفکری که مثل گربه‌ای که اگه سیبیلشو بچینی تعادلشو از دست میده و از رو دیوار میفته، به محض اینکه سوراخ ترجمه رو ببندی این نفسش بند میاد، تعادلش به هم میخوره، این روشنفکری، روشنفکری حقیقی نیست. اینا یه مشت دینماجن و مترجم، اونتا تخصصشون رفرنس ندادنه. این تخصصی خودش گفت لیسانس دروغگویی و خالی بندی داریم. یه تخصص همینه، ترجمه کن و رفرنس نده و اسمشو بذار روشنفکری. روشنفکری دینی اولا باید روشنفکری باشه، یعنی مولد و خلاق، نه مترجم و مقلد. و ثانیا باید دینی باشه. یعنی چی؟ یعنی با محکمات عقاید اسلام، اخلاق اسلام و احکام اسلام در نپیچه و بازی در نیاره. با محکمات دین بازی نکنه، اونها رو بپذیره، اونها احترام بگذاره. عیبی نداره تو محکمات دین و زیر سوال ببری، اما اسمت روشنفکری دینی نیست اون موقع. اگر با شناسنامه رو با پاسپورت روشنفکری دینی وارد گفتمان سازی و جریان سازی و اظهار نظر شدی، اما محکمات تفکر دینی رو در لواء اظهار نظر و نظریه پردازی بردی زیر سوال، شما روشنفکر به معنی اصطلاحی ممکنه باشی که به همون معنی نیستی چون مقلد و مترجمی، اما روشنفکری دینی حتما نیستی. و ثانیا از کدام دینی باشه، یعنی پویا و منتقد و غیر دولتی و در این حال ناآلوده به التقاط و تحریف، که باز پیامبر اکرم فرمود تحریفگران دین در آخرت جهنمی هستند و در دنیا هم باید متهم بشن، یعنی افشا بشن، باید دستشون رو بشن، نگذارید به قدرت برسن، نگذارید بر گرده مردم سوار بشن، لوشون بدید، بگید این حرفایی که میزنی مبانیش ایناست، نتایجش هم ایناست، تو داری به مردم دروغ میگی، به افکار عمومی داری دروغ میگی، پاچال باز کردید. روشنفکری که بگه توحید رو بگه من یه قرائت جدید دارم از اصول دین، توحید میگیم چیه؟ میگه توحید همه مکانیزم طبیعی حاکم بر جهان آریش بکنه از تمام مزامین ماورای طبیعیش. بگم خب معاد چیه؟ اگر تحت با گرایشات مارکسیستی داره بگه معاد یعنی جامعه بی طبقه تو همین دنیا، اگه گرایشات لیبرالی داره بگه معاد یعنی بعد فراروانی یا فراروان شناختی در انسان تو همین دنیا. بگیم نبوت چیه؟ بگه آقا نبوت و پیامبری اینا رو خیلی جدی نگیرید، انبیا همون شاعران و صوفیانی بودن که فرقشون با بقیه صوفیانی بود که از غار خودشون و از خلوتشون بیرون آمدند و بعد که به حال آمدند شروع کردن دنبال الفاظ و کلماتی گشتن برای که اون مکاشفه شاعرانه خودشون رو که یه مکاشفه انسانی و خطاپذیر است با انسانهای دیگه در میان بگذارن، دستشون دراز کردن کورمال کورمال، اگر عرب بود کلمه های عربی پیدا کرد، اگر عبری بود کلمات عبری پیدا کرد، همون فرهنگ موجود تو اون جامعه ولو مملو و از خرافات اونا رو هم قاطی کرد، همه اینا رو نسبت داد به خدا و بعد از کاریزمای شخصی داشت، چون از این کاریزما استفاده کرد وارد جامعه شد جریان ساخت، کاریزماش تا الان هم متاسفانه باقی است. این نبوت هم اینه معنیش، این هم قرائت جدید از نبوت. بعد میگی عدل چیست؟ روشنفکری که عدل رو در سه ساحت، هم ساحت کیهانی یعنی عدل به عنوان صفت خداوند در آفرینش جهان، هم عدل در ساحت انسانی، چه عدل فردی یعنی تقوا و چه عدل جمعی یعنی همین عدالت اجتماعی، حکومت عادل، حکومتی که درش رانتخاری و فاصله های طبقاتی و فساد نباشه، روشنفکری که بپذیرد این به عنوان یکی از اصول دینش، عدالت اجتماعی و عدل فردی یعنی عدل در ساحت انسانی، ادامه عدل در ساحت الهی و در حوزه کیهانی، و امامت رو هم به عنوان یک عنصر کلامی و ماورای طبیعی و ذهنی و هم به عنوان یک عنصر عینی و اجتماعی یعنی رهبری صالح و حکومت عدل بپذیره. یه چنین روشنفکری که با مفاهیم اصلی دین نه در اصول عقایدش، نه در اخلاق و ارزش‌های اسلامی و نه در احکام به خصوص احکام اجتماعی و سیاسی و قضایی اسلام در نپیچه و بازی در نیاره، اگر یه چنین روشنفکری وجود داشت و داشته باشه، حتما یه روشنفکری دینی است که باید جلوی پاش فرش قرمز پهن کرد، باید به استقبالش رفت. ولی کو چنین روشنفکری دینی با این تعریف، با اون چی که با اون روشنفکری هایی که در طول تاریخ ما از مشروطه تا امروز تحقق خارجی پیدا کردیم. این هم از جمله چیزایی است که مصداق با مفهوم و با تعریف معمولا نخوانده و همخوانی نکرده. یک چنین روشنفکری دینی عرصه رو بر دو تا اسلام قلابی تنگ خواهد کرد، اسلام قشریون و اسلام غربیون، اسلام طالبانی و اسلام سکولار، اسلام سلفی و اسلام مدرنیستی، اسلام روبه گذشته و اسلام روبه غرب. این دو تا اسلام قلابی که ما همیشه مزاحم اسلام ناب و حقیقی بودن، از پسش همون اجتهاد درست دینی یعنی روشنفکری دینی به معنی درستش فقط از پسش برخواهد آمد، و از هر دو سمت یعنی هم جریان طالبانی و هم جریان سکولار در کشور تحت فشاره متاسفانه امروز. موج غرب اول جریان قشری رو تقویت میکنه به عنوان پل انتقال دوره موقت، برای که بیاد بگه آقا یه مش قشری و ابله رو در دنیا پیدا کنه، بگه سمبل شریعت خواهان همینا هم. هر کی میگه دین شریعت و جامعه دینی همینا همین جوری هست، یه چیزی مثل طالبان مثلا تو دنیا پیدا کنن. طالبان هم میدونیم مخصوص اهل سنت نیست، تو شیعه هم ما داریم اینجور آدمایی و اینجور طرز فکری داریم، اینا مخصوص اهل سنت نیست، یه طرز فکری تو جهان اسلام تو همه ادیان هم هست، یه جریان ارتدوکسی بسیار قشری بی سواد خودخواه و متکبر که به نام دین هر چی دلش بخواد عرضه بکنه و غالب میکنه و منکرین اونا رو منکر دین میدونه بدون اینکه هیچ سند شرعی قطعی ارائه بکنه برای مدعیاتش که اونا رو پاش امضای دین میذاره. غرب میاد این قشریون اینجوری رو به عنوان سمبل شریعت خواهی تو دنیا مطرح میکنه تو تاریخ، تا موج اسلام خواهی که تحت پرچم امام رضوان الله علیه به پا شد و داره امروز تومار امپریالیسم غرب و امریکا و انگلیس و اسرائیل رو در هم میپیچه منافعشون رو، او بره زیر سوال بدنام بشه و بگن آقا شریعت خواهان به حقوق انسان، به نیازها، به واقعیتها، به ظرفیتها توجه ندارن، شأن و حرمت برای مردم قائل نیستن، به تفکر و گفتگو و رحمت و انسانیت و حقوق بشر و آزادی و عدالت و به شادیهای معقول و خلاصه به یه زندگی متعارف اینا معتقد نیستن و قائل نیستن و زمینه رو آماده کنن برای آمدن اون شق دوم یعنی سکولاریسم، اسلام لیبرالیزه شده، در حالی که اشکال امثال طالبان اشکالشون در شریعت خواهیشون نیست، اشکالشون در قشری بودنشونه، اتفاقا در عمل نکردن به شریعت اشکال اونا، چون شریعتی که ما ازش صحبت میکنیم شریعتیست که خود آورنده او یعنی پیامبر اکرم به تعابیر مختلف تصریح فرمودن که این روایت از پیامبر اکرمه که فرمود کل مشکلن حرام و لیس فی الدین مشکل، اصلا هر چی که زندگی رو بغرنج و غیر قابل تحمل میکنه این نه فقط واجب نیست بلکه حرامه و تو دین مشکلی نیست. قرآن نازل نشد لتشقا، برای ایجاد مشقت ها، زنجیر جدیدی نبود بر زنجیرهای قبلی. قرآن میفرماد انبیا آمدن برای که زنجیرهایی که به گردن بشره باز کنن، اقلال التي كانت عليهم، یعنی زنجیرهایی که به سر و رو به گردن شما آمدین باز بکنید. دین برای باز کردن و شکستن زنجیرها آمد. پیامبر فرمود لیس فی الدین حرج، لیس فی الدین ضرر، دینی که من آوردم توش نه حرج نه ضرر نه بنبست نه آمده برای ایجاد مشکل. پس مشکل از تو شریعت و شریعت خواهی نیست که هر کس تا از شریعت و حکومت دینی و دیانت و اینا حرف بزنه بگن آقا این طالبانه. همه فردا بگن آقا چون طالبان نمازم میخونه، هر کی نماز بخونه این طالبانه. اینم خودش جزء توطئه‌های تبلیغاتی غربه برای بدنام کردن شریعت و جنبش شریعت خواهی در جهان که امروز تنها رقیب نظام لیبرال سرمایه‌داری و صهیونیسمه. مشکل قشریون در شریعت خواهیشون نیست، در قشری بودنشه. قشریون چه کار میکنن؟ یک، با مفاهیم دین گزینشی برخورد میکنن، یه چیزایشو برجسته میکنن، یه چیزایشو کلا ندیده میگیرن، تو جوری دین رو اصلی فرعی میکنن که نهایتاً یه چهره کاریکاتوری از اسلام ساخته میشه و مذهب. اسلام همه احکام و ارزشاش در یه سطح نیستن، حتما بخشش اصلیه، بخشش فرعیه، بخشش اهمه، بخشش مهمه، اما خود از با مفاهیم قطعی عقل و با خود نصوص شرعی شما باید اصلی فرعی بکنید، نه که بر اساس مبانی غلط و بیرونی و بشری، کاری که هم طالبان میکنن هم جریان سکولار میکنن، هر دو میان با دین گزینشی برخورد میکنن و اصلی فرعی میکنن، منتها اونها با ملاکهایی، اینا با ملاکهای دیگری، ولی هر دو سر یک کرباسن. مشکل طالبان و گرایش قشری در این است که اجتهاد نمیفهمن یعنی چی، تفکیک هسته اسلام از پوسته اسلام رو نمیفهمن یعنی چی، که کار اجتهادی و دقیقی است. از اون طرف زمینه آماده میشه برای اسلام سکولار، اسلام لیبرالیزه شده، که عقاید اسلامی رو با شعار پلورالیسم و سپتیسیسم و نسبیت معرفت زیر سوال ببرن، ارزش‌ها و اصول اخلاقی اسلام رو با شعار تولرانس و نسبیت ارزش‌ها زیر سوال ببرن و از صحنه حذف کنن، و شریعت و احکام اسلام و عدالت اجتماعی در تعریف دین رو هم با شعار تقابل حق و تکلیف، حق آری تکلیف خیر، زیر سوال ببرن، در حالی که تو منطق اسلام حق و تکلیف تقابل ندارن، تلازم دارن. هیچ جا حقی نیست الا تکلیفی است و تکلیفی نیست الا حقی است، اما تو این منطق حق و تکلیف ضد همند و برای تقویت حقوق بشر باید تکلیف رو بکوبی و خیال میکنه تکلیف توهین به بشر و حقوق بشره. این جریان البته جریانی است که نهایتاً غرب میخواد تقویتش کنه و بر جهان اسلام مسلط بکنه. این اسلام لیبرالیزه شده، اسلام سکولار، این هم گزینشی برخورد میکنه با مفاهیم اسلامی، منتها ملاک گزینش هاست، ملاک های لیبرالی و مادی غرب در اصلی فرعی کردن اسلام و برای اسلام و مفاهیم و احکام و ارزش های اسلام اصلا هسته ثابتی قائل نیست. هیچ جای اسلام رو ثابت و قطعی و ضروری نمیدونن، همش پوسته و متغیر و دورانداخته نیست، همش تشریفات. رو دستمون مونده اسلام، دین رو دستمون مونده، یه جوری باید خلاص شیم، منتها چون جرأت نمیکنن صریح بگن تمجمج میکنن. میگه یه قرائتی ازش بگیم که اون قرائت نه توش احکام باشه، نه واجب و حرام باشه، نه تکلیف اجتماعی باشه، نه عدالت باشه، نه عقاید قطعی روشن باشه، نه ارزش های اخلاقی واضحی باشه، یه چیز بی سر و ته بسازیم ازش. اینا اجتهاد میکنن، اجتهاد علیه نصوص. قشریون اصلا اجتهاد نمیکنن، اینا اجتهاد میکنن، اجتهاد علیه نصوص و علیه قطعیات دین، تا دین کم کم تبدیل بشه به یک چیزی به عنوان سرگرمی فردی و از هر طرف بشه یه چیزی ازش کند. یه شیر بیال و دم و اشکمی است این دین این آقایون که معلوم نیست چرا بهش میگن شیر هنوز. هر دوی این جریان ها صف بندی کردن در برابر اسلام اصولگرا و اجتهادی که دو قید داره. اصولگراست یعنی احترام میذاره به نصوص قطعی اسلام، و در این حال اجتهادی است یعنی اجتهاد میکنه. این اسلام دیگه گزینشی نیست، جامعه. میگه آقا اسلام هم عبادیات داره، هم اخلاقیات داره، هم معارف داره، هم اجتماعیات و سیاسیات داره. و به قول امام رضوان الله علیه میگفت، میفرمود که آیات اجتماعی سیاسی قرآن بیش از 100 برابر آیات عبادی قرآن، بیش از 100 برابر. توی تفکر دین و دنیا، هسته و پوسته، شریعت و حقیقت و طریقت، ارزش و روش، اخلاق و اقتصاد، معاش و معاد، حق و تکلیف، همه هست و هر کدوم در جای خودش. این اسلام در برابر او دو تا اسلام قلابی باید بتونه مقاومت بکنه با نیروی همون روشنفکری درست دینی، تا کسانی بتوانن نظریه پرداز در حقوق یا در مسائل کلامی، حالا بهش متکلم میگید، فقیه میگید، به اون فقیه میگید این متکلم، یا هر اسم دیگری که میگذارید، منم بحث لفظی ندارم، در صورت باید نظریه پرداز باشی نه بی سواد، و بعد باید معاصر باشی. فقهایی که معاصر نیستن، یعنی در واقع باید گفت قدمای معاصرن، جزو قدمایم ولی به طور اتفاقی الان زندگی میکنن، فقهایی که معاصر نیستن، متکلمینی که معاصر نیستن، اینا دردی رو از دین و از دینداران درمان نمیکنن. همونطور که اونهایی که فقه و کلام نمیدونن، نه با حقوق اسلامی و نه با مفاهیم و عقایدی اسلام آشنایان، شروع میکنن نظریه پردازی، میخوان روشن فکر دینی بشن، اینا از اساس یک نمایش کمدی راه انداختن که گاهی تبدیل به تراژدی میشه. و ما با ابعاد تراژیک این جور روشن فکری دینی در 100 سال اخیر بارها و بارها مواجه شدیم. گاهی صداشو در نیاوردیم، ولی لطماتی که خوردیم هنوز داریم خسارت میدیم و خواهیم داد بعد از این. بنابراین ضدیت با روشنفکری کار درستی نیست. ما باید ولی روشنفکری خودمون رو داشته باشیم، با همون دو تا قیدی که اول عرایضم گفتم. روشنفکری سالم روشنفکری است که نظریه پردازی میکنه برای بازخوانی دین، نه بازسازی دین. دین احتیاج به بازسازی نداره، احتیاج به بازخوانی داره. اما بازخوانی یعنی چی؟ یعنی منات احکام و معارف ارزش‌های اسلامی رو دقیقاً درک کنی تا بتونی در جای مناسب اون رو تأمین بدی و تنقیح بکنی، و ثانیاً مسائل و مشکلات واقعی جامعه رو کشف بکنی، نه مسائل و مشکلات فرضی رو، مشکلاتی که همین الان مردم و مسلمین درگیرشن، گرفتارشن. اما روشنفکری بیمار غیر دینیش میاد صریح مو به مو ترجمه میکنه لیبرالیسم، مارکسیسم اینا رو، بعد همونا رو تبدیل میکنه به مطالباتی علیه اسلام. اسمش میذاره روشنفکری، رفرنس هم نمیدن معمولا. ما کم نداشتیم کسانی که مطالبی در دهه‌های گذشته نوشتن و گفتن و اینجا هورا کشیدیم براشون. خود ما واقعا مدت‌ها مدهوش ابتکار و خلاقیت اینا شدیم. بعد از 20 سال به واقعیت متن اصلی، نسخه اصلی از غرب رسید. این اصلا ورشه عیناً همینا رو ورشه ترجمه کرده، یه جا اشاره نمی‌کنه که اینا کیه. فقط اولش یه بسم الله الرحمن الرحیم میگه، آخرش هم یک سلام علیکم و رحمت الله، سه چهار تا آیه روایت دیر میاره، اون وسط یه جوری جاسازی می‌کنه، اسمش میشه روشنفکری دینی. اگر مارکسیست، روشنفکری دینیش قرائت مارکسیستی از دین، قرائت جدیدش، قرائت مدرن از دین، قرائت مارکسیستی میشه. اگر تحت تاثیر لیبرالیسم، روشنفکری دینیش میشه قرائت لیبرالی از دین. یعنی یه جایی از دین که با لیبرالیسم نمیخونه بذار کنار، اون جاییش که با لیبرالیسم میخونه بگو آقا دین اینه. اون که با اون که با مارکسیست گرایشات مارکسیستی داشت همینطور، اون که فاشیسته همینطور، اون که تحت تاثیر اگزیستانسیالیسم بوده همینطور، اون که یه دوره‌ای تحت تاثیر فرویدیسم بوده همینطور، همه اینا اسلام شده این وسط حلوای نظری. هر کی رسیده یه تیکشی که خواسته قاشق زده برش، تیکشم که نخواسته اصلا ندیده گرفته گفته نیست. و این بستگی داشته طرف تو کدوم کشور درس خونده. تو فرانسه اگر بوده روشنفکریش از نوع فلسفه فرانسوی بوده، تو انگلیس بوده تحت تاثیر فلسفه و واژگانی و گفتمان انگلوساکسون و نئوپوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی انگلیس و امریکا بوده. تو آلمان اگه بوده تحت تاثیر فلسفه آلمانی، که خود روشنفکری تو غرب به وجوه بسیار متضاد و متمایز تقسیم میشه. خودشون میگن، خود یکی از روشنفکران فرانسوی حالی در مورد آلمانیا و انگلیسیا گفته، راجع به خودشون نگفته، میگفت هر کس خیلی انتزاعی فکر میکنه تو فلسفه خیلی آلمانیه، هر کس خیلی سطحیه و حوصله فکر کردن نداره خیلی انگلیسیه و بیشتر اهل لفاظیه. و دقیقاً این همون فلسفه آلمانی، روشنفکری از نوع آلمانی با روشنفکری از نوع انگلیسی که فلسفه تقریبا لفظی است، یعنی حذف فلسفه و عقلانیته، روشنفکری از نوع انگلیسی آمریکایی، همینی که امروز مبدا اصلی لیبرالیسم در کشور ماست از مشروطه تا امروز، اینا بستگی داشته که طرف در چه دهه‌ای تو کدوم کشور درس خونده. 4-5 سالی اگر گرایشات دینی داشته یا مشتری مذهبی مطالبه می‌کرده، همونا رو برشه با ادبیات مذهبی مخلوط کرده و الا نه. البته این که میگم نمیخوام عمومیت بدم بگم هر کس تحت عنوان روشنفکری دینی عمل کرد یا حرف زده، منظورش همین بوده. نه، بعضیا واقعا مخلوط ما اینجوری بودن، بعضی هم نبودن. در صورت این پیچیده عمل کردن نکته دومی است که میخواستم به شما بگم برای حساس بودن نسبت به روشنفکری. من در واقع بخوایم از ساحت روشنفکری دینی برای که بتونیم دفاع بکنیم، باید مچ این روشنفکری رو بگیریم و مچش رو باز بکنیم، و الا نمیتونیم از روشنفکری دینی سالم درست دفاع بکنیم. خلاص سلام میشه. یه اتفاقی تو حوزه سیاست افتاده، عین اتفاق تو حوزه فرهنگ افتاده. در حوزه سیاست یه دوره گردن کلفتی و لاتبازی بود تو دنیا، یعنی اون دوره تمام شد. این که دیگه حالا بیاد یه گردن کلفتی سر چارسوی دنیا واسه و آروغ بزنه و یه تیزی دستش بگیره و به جان مردم بیفته، اون دورش تمام شد. امروز امپریالیسم از نوع جدید، قبل از اینکه بمباران هسته‌ای یا شیمیایی بکنن یه ملتی رو، یه شکم نطق روشنفکری میکنه. این واحد این نطق روشنفکری هم همون شکمه. یه شکم نطق روشنفکری قبلش باید بکنه، از حقوق بشر صحبت بکنه، از آزادی صحبت بکنه، از کرامت انسان، گفتگو، تفکر، دیالوگ، این حرفا رو بزنه. بعد دیگه حالا گفتیم دیگه تا نوبت بهش برسه، فعلا به اندازه مصرف روزانه تو یه مقدار کلاهک هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی مصرف بفرمایید تا نوبت این حرفا برسه. اینه دیگه، این طرز گفتمان غرب با دنیاست. یعنی سخنرانی‌های بوش با سخنرانی‌های استالین، با سخنرانی موسولینی و هیتلر چه تفاوتی داره؟ جز اینکه الفاظش عوض شده. او کدای مارکسیستی می آورد، او کدای فاشیستی می آورد، این کدای لیبرالی میاره. میگه ما برای دموکراسی و آزادی و حقوق بشر باید تمام بشریت رو فعلا قتل عام بکنیم تا بعد حقوق بشر تأمین بشه. حقوق نمیخواد بکنه دموکراسی رو. دموکراسی نیست، منافع نظام سرمایه‌داری غربه. وقت اینا این اتفاقی که تو حوزه سیاست افتاده، حالا اینا شدن جنتلمن هایی که بعد از اینکه قتل عام میکنن ملت رو، دستشون هم باید با مواد ضد عفونی بشوین یا اودوکلون هم میزنن که خلاف شونات روشنفکری نشه. قبلی‌ها این کارا رو نمی‌کردن. قبلی‌ها این کارا رو نمی‌کردن. مثلا تا زمان چنگیز و نرون و اینا اینجوری قتل عام نمی‌کردن. همینطور شارلاتانی که اومد تو میدون کارشو می‌کرد، میگفت ما اینیم. اینا نه. اینا جنتلمنن. این اتفاق که تو حوزه سیاست افتاده، یعنی استعمار پیچیده شده، ادبیات و گفتمان روشنفکری پیدا کرده، این اتفاق عیناً تو حوزه روشنفکری هم افتاده، تو حوزه فرهنگ هم افتاده. تو حوزه سیاست اگر میگم اگر کسی یه نفر رو بکشه بهش میگن قاتل، 10 نفر رو بکشه میگن جانی بالفطره و خیلی قاتل، اما اگه با سلاح‌های هسته‌ای یه مرتبه 10,000 نفر یه ملت رو بکشه بهش میگن قهرمان. پیچیده شده آدم‌کشی. میگم ما دموکراتیم شما بربری، ما متمدنیم شما بربری، باید بکشیم تا منابع زیرزمینیتون و حقوقتون همه در اختیار ما قرار بگیره. وقت ما خودمون حتی صلاح الدین یه بار دیگه اینا رو تقسیم میکنه. این اتفاق عیناً تو حوزه فرهنگ و روشنفکری افتاده به این شکل که امروز تو حوزه روشنفکری دیگه صریح کسی نمیاد علیه دیانت قمه بکشه، نفی بکنه. یه دوره اینجوری بود، سریح میامد میگه آقا من روشن فکرم دین خزعبلات از اول از صدر تا زین خزعبلات. الان دوره این کارا نیست، پیچیده شده. الان استراتژی دور زدن دین، میگه مستقیم نرو تو شکم دین، دور بزن دین رو، از معنویت و ایمان و دین و اینا تعریف بکن، تجلیل بکن، کلمات شاعرانه به کار ببرید اینا. اما بعد جای جاش که رسید به هیچ کدوم از اینا فرصت و جرأت اقدام و دخالت در سرنوشت عینی انسانها رو لااقل تو ساحت اجتماعی و حکومتی دیگه ندید. این روش البته خیلی موفق هم بوده و بعد آمدن اصلی ترین مشخصه های دین رو تحت عنوان فوندامنتالیسم و بنیادگرایی کوبیدن. این نوع روشنفکران شرقی رو یکی از روشنفکران غربی میگه اینا سرایداران مدرنیته سرمایه‌داری در شرق هم. اینا سرایداران مدرنیته هم. میگه که حالا تعابیر رو من براتون بخونم، میگه که اینا میخوان دندون طلا از دهن مرده در بیارن به ضرب قندشکن و گازنبور. اینا کلید رو توی قفل هرز شده این میچرخانند. این همون روشنفکری است که گفته شده در گور به دنیا آمد، روشنفکری که در قبر خودش متولد شد، یعنی از همون بد و تولد این روشنفکری درامیخته بود با تاریکی هایی و این سوء تفاهم متاسفانه هنوز کاملا حل نشده. روشنفکری که شکست های تاریخی خودش رو میخواد با لفاظی و با تهمت زدن به ملت خودش و به تاریخ خودش جبران بکنه و دچار تناقض های خرد کننده است، دچار دوپارگی است، اسکیزوفرنی که به عنوان یه بیماری روانی مطرحه. آدمی که دو شخصیتی است به این میگن دچار این بیماری اسکیزوفرنی است. این نوع روشنفکری دچار اسکیزوفرنیه، دوپاره است. از یک طرف تعلقات مذهبی داره، ادعا میکنه من دین رو، حجیت معارف دین رو و منابع دین رو قبول دارم. از یک طرف کاملا تحت شعاع فرهنگ مدرنیته سرمایه‌داری لیبرال قرار گرفته و دلش اونجاست و یه دل جای دو خدا نیست و بنابراین اونایی که روکن انتخاب میکنن. نمیشه بین مارکسیزم با اسلام، بین فاشیزم با اسلام، بین لیبرالیزم با اسلام 100% جمع کرد. البته اسلام با تمام مکاتب نقاط مشترک داره. من نمیخوام بگم هر مکتبی هر چی که گفته سرتاپا باطل و مزخرفه، من اینو نمیگم، بلکه عکسشو میگم. من میگم هیچ مکتب و دینی در دنیا وجود نداره که توش حرفای حسابم نباشه. یعنی حتما هر مکتب و دینی که تو دنیا هست یه تیکه های حرفای درستی داره، منتها مخلوط شده با سخنان غلط، تحریف شده، دچار افراط و تفریط شده. اون ایده های درستی که توی ادیان و مکاتب هست ما همه رو میپذیریم و معتقدیم تو اسلام اونها هست. ما معتقدیم جنبه های مثبت لیبرالیسم حتما داره، جنبه های مثبت مارکسیسم و سایر مکاتب تو اسلام هست. این یه بحثه، ولی شما بگید من مسلمانم، من روشنفکر دینی ام، اونها رو با این محک نقد میزنن. اما یه بار دیگه که نه، یه تیکه از اسلام رو من می اسلام تا جایی که با اونا موافقه من میپذیرم، جایی که موافق نیست میگم نه، قرائت من اینه که اونا نیست جزء اسلام. این جاییه که کلاهبرداری، پروسه کلاهبرداری شروع میشه. کلاهبرداری به نام دین و روشنفکری تو جامعه دینی. اینا از یک طرف دین رو ضد عقل و ضد حقوق میدونه، از یک طرف متظاهرانه اش گاهی هم بعضیشون واقعا صمیمانه و بدون توجه دم از دین میزنن. و باز به تعبیر همون روشنفکر غرب، منتقد غربی که راجع به روشنفکرای اینجوری در جهان شرق صحبت میکنه، داره نقادشون میکنه، میگه که میگه اینها کسی هم که از قعر یک چاه به آسمان پوزخند میزنن و خورشید را مسخره میکنن. هر جا در تحلیل و تعقل کم میارن به حساب جاری رؤیاهاشون میگذارن و کمبودهای جهان واقعیشون رو با تخیلاتشون میخوان پر بکنن و این دیگه لافزنی است، نه روشنفکری و خلاقیت. و میگه دری رو به روی خودشون قفل کردن، کلیدشو گم کردن، خودشون گم شدن، فکر میکنن ملت گم شده. مثل اون بچه که بابا مامانشو گم کرده بود، میگفت بابا مامانم گم شدن، نمیگفت من گم شدم، گفت اونا گم شدن. این روشنفکری هم همینطوره، گم شده فکر میکنه ملت گم شده، فکر میکنه این تاریخ گمراه شده و معلوم نیست کی واقعا از این سوء تفاهم بزرگ که بیشتر از همه به ضرر خودشون خارج خواهند شد و تا چه وقت در این درام درونی خودشون و در اضطراب‌های شخصی و صنفی خودشون فروتر خواهند رفت. نتیجه‌ای که از این بخش از عرایضم می‌گیرم اینه که قشریون و غربگراها هر دو می‌خوان ما رو بین دو چیز مخیر کنن، میگن یا دیانت یا مدنیت، یا یه زندگی متعادل معقول انسانی بکنید یا دیندار باشید، یا بگید حوزه اینا کلا از هم جداست، یعنی دین از حکومت، از سیاست، از اقتصاد، از حقوق بشر، از تکلیف بشر، از همینا جداست، دین بینا ربطی نداره، دین یه حادثه شخصی روانی نسبی مشکوک غیر معرفتی سلیقه‌ای است، نه لهش و نه علیهش استدلالی نمیشه کرد. هر دو تا این جریان‌ها ناقض فکر احیاء اجتهاد دینی هستند و اجتهاد دینی از آموزه‌های قطعی پیغمبر اکرم. پیامبر اکرم حتی در زمان حیات خودشون مأمورینی که به مناطق دوردست اعزام میکردن میفرمودن که اگر به موردی برخوردید که حکم صریح اسلامیشون ندونستید و دستتون به من نمیرسه، با توجه به احکامی که میدونید یعنی محکمات قرآن و سنت من، رجوع کنید به عقل و شورا. عقل و شورا، عقل فردی و عقل جمعی، شورا یعنی عقل جمعی، با توجه به قطعیات اسلام و قرآن و سنت من، نه بی توجه به اینا. در این چهارچوب رجوع کنید به عقل و شورا، مشکل شما حل خواهد شد. اسلام عقل رو حجت کرده، عقل فردی و جمعی رو در حوزه خودش البته حجت قرار داده، حجت شرعی، حجت شرعی، یعنی گفته در این حوزه اگر عقل چیزی گفت همان حکم شرع است. و اگر میدونی تو فرهنگ اسلام، لااقل تو فرهنگ شیعه اینجوریه، اگر کسی با حکم قطعی عقل، نه با توهماتی که میگن حکم عقله، اونا که قطعا حکم عقله، اگر کسی مخالفت کنه فقط با عقل مخالفت نکرده، با شرع و دین هم مخالفت کرده، یعنی روز قیامت اصلا عذاب خواهد شد که چرا با عقلت مخالفت کردی. برای که عقل تو باز روایتیش از پیامبر اکرم نقل شده، فرمود خدا دو حجت به سوی شما فرستاد، حجتی از بیرون و حجتی از درون. حجت بیرونی انبیاء اند، حجت درونی عقل و فطرت شماست، و این دوتا یه چیزو میگن. هر جا دیدید عقل داره با دین دو چیزو میگه، یا فطرت و دین دو چیز متضاد دارن میگن، یا متوجه تمرکز و توجه کافی به عقل و فطرت نشده، یا اون نظریه دین درست شناخته نشده، یا اشتباه میکنید فکر میکنید با هم تضاد دارن. این اصل قطعی جزء مبانی تفکر اسلام و شیعه است. این دو جریان، هم متحجرین هم سکولاریست ها، یکیشون صریحاً و تئوریکمان و یکی ضمناً و در عمل منکر، هر دوشون منکر جاودانگی و نسخ ناپذیری قوانین اجتماعی اسلام میشن، متحر کدوم به روش خودشون. هیچ کدوم از اینا نمیفهمن که در اسلام یه نوع انعطاف عقلانی و تجربی در بخشی از سیستم قانونگذاری اسلام وجود داره که بر مدار ثابتات و در ذیل ضروریات و قطعیات اسلام، اینا جامعه رو میتونه در هر گردابی که بیفته جامعه رو هدایت بکنه و پیش ببره. قشریون مشکلات عینی مردم رو نمیبینن. قشریون حقوق پامال شده جامعه و جامعه اسلامی رو نمیفهمن، حساس نیستن نسبت بهش، و لذا دنبال پاسخ اسلامی برای حقوق بشر نیستن زیاد، برای که اونا هم اسلام رو محدود کردن در بخشی از احکام عبادی فقط و بعضی از ظواهر و قشریگرایی و ظواهر اخلاقی. جریان سکولاریست ها که اصلا صریحا منکر خاتمیت و حقانیت و جامعیت اسلام هستند و دهشت زده در برابر غرب، متعرض کردم خجالت میکشن صریح بگن، تمجمج میکنن، هی با تعابیر پیچیده اینا رو میگن. هر دوتای این گروه ها یه اشتباه رو میکنن، هر دوتا فکر میکنن اسلام یک منزل تاریخی بوده بر سر راه انسان. متعرض فرقشون میدونین در چیه؟ در اینه که قشریون میگن آقا تو اون منزل بمونیم تکون نخوریم، غربگراها میگن آقا اسلام یه منزل تاریخی بود دیگه، بیان بیرون از اون منزل رد شدیم بر نگردیم. در حالی که پاسخ هر دوتا اینا یه چیزه، و اونی که اسلام یک منزل تاریخی نبوده و نیست، اسلام یه منزل بین راه نیست، اسلام خود اون راهه، اسلام همون راهه. ولذا میگن مذهب، مذهب یعنی چی؟ مذهب یعنی راه رفتن. اسلام یه منزل تاریخی نیست، اسلام مذهبه. یا میگن شریعت، شریعت یعنی چی؟ شریعت، شریعه اون جایی است که شما از اونجا خودتون رو به رودخانه مادر میرسونید، آب برمیدارید و سیراب میشید و دوباره به راهتون ادامه میدید. شریعت و مذهب نشون میده که اسلام یه راه دائمی است، یه منزل تاریخی نیست. تا مدرنیست بگه که آقا ازش عبور کردیم برنگردیم، قشریونم بگن، متحجرینم بگن که آقا دیگه تو همین منزل بمونیم، اگه دین داریم از این منزل بیرون نیایم تکون نخوریم، این نیست. اسلام در کنار احکام ثابت احکام متغیری داره که احتیاج به اجتهاد داره و راهش رو به جلو باز میکنه. اسلام یک دستگاه فکری اخلاقی و عملی است، همیشه باید خون تازه در رگهاش جاری باشه، هم میتونه جامعه قبیله‌ای عربی 1400 سال پیش رو درک کنه و برنامه ریزی کنه و اصلاحش کنه و به تکامل برسونه. همون جامعه سوسمارخوار فقیر عربی که حضرت زهرا تو سخنرانی، سلام الله علیه، حضرت زهرا تو سخنرانیشون در مسجد مدینه گفتن شما همون عرب هایی هستید که از آبهای گندیده کنار جاده ها که پر از سرگین شتر بود میخوردید، شما همون کسانی هستید که پوست بز دباغی نشده رو به نیش میکشیدید، خودتون رو با اونا سیر میکردید. یعنی شما یه قوم قبیله وحشی بودید. این سخنرانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، زن 18 ساله و حداکثر 23 ساله، چند ماه قبل از رحلتشون و شهادتشون، خطاب بزرگان جهان اسلام. بفهمن اون ارزش هایی که به اون گوارایی پدرم به شما نوشاند همه رو بالا آوردین. هنوز مدت زیادی از رحلت پیامبر نگذشته، عقب گرد، ارتجاع، از تمام اون شعارا کوتاه آمدید، گفتید تمام اون شعارایی که دوران انقلاب و جنگ دیدیم همش مفت بود، برگشتیم دوباره. ارتجاع محض یعنی این. مشکل از شماست نه از اون شعارا. اون شعارا درست بود، شماها مشکل دارید. گفت خود تو مشکلی. مشکل جامعه ما هم همینه. مشکل جامعه ما تو شعارایی نبوده که اول انقلاب دادیم، مشکل تو خود ما هست، خود کسایی که شعار دادن و عمل نکردن. اون شعارا درست بود، اون راهی که آمدیم درست بود و همون راه باید ادامه پیدا کنه. عزت تو همونه و پیروزی تو همون راهه. اون راه رو نباید برگشت. اونایی که اهل این راه نبودن و تظاهر میکردن اهل اون راهن، اونا رو باید از سر راه پس زد و کنارشون زد و به راه ادامه داد که کاروان رو اونا متوقف کردن. در صدر اسلام هم این اتفاق افتاد. روشنفکری دینی یکیش همین باز کردن تئوریک راه این کاروان، این جلو بره. امت اسلامی باید همیشه حرکت رو به جلو داشته باشه. اسلام هم جامعه قبیله‌ای عربی 1400 سال قبل رو درک و برنامه‌ریزی میکنه، هم جامعه ماشینی و صنعتی امروز رو، هم جامعه با قدرت انفورماتیک و تکنولوژی پیچیده‌تر رو، هر کدوم رو به تناسب خودش رشد میده. اگر انسان تاریخ داره که داره، حتما احتیاج به اجتهاد و نواندیشی داره. حیوانات زندگی تاریخی ندارن. حیوانات میدونید تجربه انباشته تاریخی ندارن. حیوانات 2 میلیارد سال پیش و 2 میلیارد سال بعد تقریبا همه یه جور زندگی میکنن، برای که اون جهان جهان غریزه است. تفاوتایی که با هم میکنن حیوانات در زندگی، تجربه های بسیار مختصر با طول موج بسیار کوتاهه. تجربه انباشته تاریخی از نوع انسانی حیوانات ندارن. تجربه های شخصی و موردی بسیار مختصری است که اونا احتیاج به تجرید عقلی نداره، اونا هم غریزی صورت میگیره. تو جهان غریزه، اونایی تو جهان غریزه هستن مدام چون تکرار میشن و خودشون رو تکرار میکنن، نه تکامل و خلاقیت دارن، نه انحطاط و سقوط دارن. عقل نظری و عقل عملی از نوع انسانی ندارن. همه چیز اونجا چون غریزی است، بنابراین حیوانات جهنمی هم نمیشن و مسئولیت هم ندارن. حیوانات اگر حشر هم دارن در آخرت، از نوع حشر انسانی حتما نیست، از نوع دیگری است. اما جامعه انسان مثل فرد انسان استعداد هم رشد داره و هم سقوط، و بنابراین مسئولیت داره هم عقلا و هم اخلاقا. کسانی به نام روشنفکری و نواندیشی، کسان دیگری هم به نام تدین و احتیاط شرعی پشت مفاهیم مذهبی مخفی میشن، ولی هر دوشون عملا یک کار میکنن، میخوان اسلام رو تبدیل کنن به یک تشریفات حاشیه‌ای شخصی نسبی مشکوک فردی، غیر قابل اجرا، غیر قابل اجتماعی شدن، غیر قابل حکومتی شدن، و یک پوشش شرعی درست بکنن برای سکولاریسم. و احکام اسلام رو میگن همش قضایای شخصی موردی بوده، همه تاریخمند بوده و بنابراین نسخ شدنی است. برای هیچ کدوم از اینا یه قانون و حکم قطعی دائمی تاریخی و قابل جریان نمیپذیرن. هر کدوم هر کدوم به روش خودشون. و در هر دو تعریف، یعنی هم تعریف سکولار هم تعریف مقدس معاب و ارتجاعی، ما با یه اسلام بسته، زمینگیر، محدود، تاریخی، منقبض و غیر عملی مواجهیم. هر دو اینجوری تعریف میکنن. سکولاریست های هم همینجوری تعریف میکنن اسلام رو، میگن یه چیز بسته فردی شخصی، دخالت تو حوزه اجتماع و حکومت اینا نباید بکنه، یه چیز بسته شخصی است. متحجرین هم همینو میگن، با دو زبان و از دو راه حرف میزنن، ولی هر دو به یه جا میزنن و او حذف اسلام از صحنه است و بردن اسلام به حاشیه است و او منتهی الامال قدرت های استکباری در دنیاست که وقتی دیدن نظام سلطنتی سکولار غربگرا در ایران سقوط کرد و جمهوری اسلامی اومد، حالا میخوان اون راه دوباره برگردیم، متأ با اسمای جدید. هدف نهایی دوباره همونه. این اسلامی که سکولاریست‌ها تعریف میکنن و متحجرین هم بهش دامن میزنن، به شما بگم اسلامی است که قابل عرضه به بشریت نیست، یعنی بشریت عطاش رو به لقایش خواهد بخشید. حتی قابل عرضه تو جامعه اسلامی، یعنی به خود شما بچه مسلمان تو دانشگاه ها نیست. اسلام سکولاریزم باز نمیشه، سربسته صحبت میکنن. اگر شفاف صحبت میکنن خواهید دیدی اسلام قابل تحمل نیست و اصلا قابل تعقل نیست. اسلام سکولاریستی و لیبرالیزه شده مثل اسلام متحجرین و قشریون. روی دیگر سکه طالبانیزمه و حتی عرض کردم خود بچه مسلمان هم زیراوی میزنه نداشت فرار بکنه، چه برسه به که بخوای ارزش بکنی و حفظش بکنی. و هر دوتای این جریانات اسلام رو مثل یه پوستین وارونه میپوشن و این عیناً پیشبینی پیامبر اکرمه. یه تعبیر از پیامبر اکرم نقل شده، ایشون فرمودن که اسلام در آغاز غریب بود و دوباره غریب خواهد شد و اون را چون پوستین وارونه میپوشند تا ترسناک به نظر بیاد و کسی سراغ اسلام نیاد. سکولاریست ها و قشریون هر دو دارن همین کار رو میکنن. این پیشبینی پیامبر اکرمه، فرمود اسلام در ابتدا غریب بود، دوباره غریب خواهد شد. خب دیگه فرصت نیست که تمامه. خیلی متشکرم از تحملی که فرمودید و عذر میخوام بابت این تسلیه طولانی.